سلام، من میلاد امیری هستم و شما به لیدو پاد گوش میکنید. در سری اول این پادکست به سراغ اندودانتیکس با روی کردی عملی و کاربردی میریم. آدرس پیج اینستاگرام و چنل تلگرام ما @lido_pod. خوش اومدین به پادکست خودتون، پادکست لیدو پاد. توی این اپیزود در ابتدا در رابطه با ویژگی های حفره دسترسی و به طور کلی خصوصیاتی که دندان های پرمولر مگزیلا و مندیبل دارن صحبت میکنیم و در آخر به سراغ حفره دسترسی در دندان های اینسایزور و کانین مندیبل میریم. سعی من بر اینه که در حد بضاعت دانشکده چیزی رو فرو نگذارم و از شما انتظار دارم بعد از اینکه این اپیزودها تموم شدن به سراغ بحث‌های پیشرفته ترمون مثل روتاری برید، چرا که شما چیزی از دندان پزشکانمون کم ندارید. در آخر ازتون میخوام که اگر لیدو پاد براتون مفیده اون رو با دوستانتون شیر بکنید، ما رو به بقیه معرفی بکنید و از لیدو پاد حمایت بکنید. خیلی متشکرم. بسیار خوب، به سراغ بحث اصلی خودمون بریم. همونطور که در اپیزود قبل در رابطه با یک سری اصول برای تهیه حفره دسترسی در دندانهای قدامی صحبت کردم، دندانهای خلفی هم اصول خاص خودشون رو دارن، هرچند بعضی از اصول بین این دو نوع دندان مشترک هستن. اولین اصلی که ما در تهیه حفره دسترسی دندانهای خلفی باید رعایت بکنیم اینه که بررسی دقیقی از شکل نهایی که باید حفره دسترسیمون به اون شبیه بشه داشته باشیم و به طور کلی شمای خارجی دندان مورد نظر رو هم بررسی بکنیم. مهمتر از اون باید به موقعیت CEJ خیلی دقت بکنیم. موقعیت CEJ همونطور که در اپیزود قبل هم اشاره کردم خیلی نکات خوبی رو میتونه به ما دیکته بکنه. از چه نظر؟ پالپ چمبر ما دقیقا در ناحیه وسط دندان در ناحیه CEJ قرار گرفته. یعنی چی؟ یعنی شما از هر سمتی از دندان در ناحیه CEJ که به سمت داخل حرکت بکنید با فاصله مساوی به پالپ چمبر میرسید. حالا مثال میزنم، اگر در سمت مزیال 3 میلیمتر سمت داخل حرکت بکنید تا به پالپ چمبر برسید، در سمت دیستال هم 3 میلیمتر باید حرکت بکنید تا به پالپ چمبر برسید، در باکال همینطور، در لینگوال هم همینطور. نکته دیگه اینه که خب اوریفیس های ما کجا قرار گرفتن؟ در محل اتصال کف پالپ چمبر و دیواره های پالپ چمبر. یعنی شما بر اساس آناتومی CEJ خیلی راحت میتونید تشخیص بدید که حدوداً اوریفیس های ما کجا قرار گرفتن و شکل حفره دسترسی ما قرار کجا به پایان برسه. خب ما برای شروع حفره دسترسی از چه نوع فرزی استفاده بکنیم؟ اصولا در دندان‌های خلفی خیلی بهتر هستش که ما از انواع فرز فیشر استفاده بکنیم. من به شما توصیه می‌کنم که فرز تیپر رو به کار ببرید، منتها با سایز درست و مناسبش. فرز رو بر روی سطح اوکلوزال دندان با قاعده‌ای که برای هر دندان ذکر می‌کنیم قرار می‌دیم، به سمت پایین حرکت می‌کنیم تا سقف پالپ چمبر رو سوراخ بکنیم. منتها ممکنه حالت دراپین یا رها شدگی به هر دلیل مثل کلسیفیکیشن پالپ چمبر بهمون دست نده. چطور تعیین بکنیم که فرزمون چقدر باید پایین بره؟ از روی عکس رادیوگرافی اولیه‌ای که به صورت پارالل تهیه کردیم فاصله سطح دندان تا سقف پالپ چمبر رو میسنجیم. برای مثال این اندازه برای دندان‌های مولر معمولاً 8-9 میلیمتر هستش. در مرحله سوراخ کردن سقف پالپ چمبر باید خیلی مراقب باشیم که فرز رو بیش از حد به سمت پایین حرکت ندیم و کف فورکا رو پرفوره نکنیم. خیلی خوبه که توی هر مرحله از اکسسمون برای احتیاط از سوند اندو استفاده بکنیم و سوراخ شدن سقف پالپ چمبر رو چک بکنیم. در مرحله بعدی به سراغ یک فرز روند میریم و مثل دندانهای قدامی با حرکات جارویی باقی مانده سقفمون رو بر میداریم. بعد از اون با سوند داسی شکل چک میکنیم و اگر هر جایی سقفی باقی مونده بود اون رو بر میداریم. خیلی مراقب باشید که حفره دسترسیتون اوور اکستند نشه و از دیواره های پالپ چمبر بیهوده بر ندارید. در این مرحله باید به دنبال اوریفیس های کانال ها بگردیم. محل این اوریفیس ها و دسترسی مستقیم به اونها شکل حدود خارجی اکسسمون رو در نهایت تعیین میکنه. برای اینکه همه مراحل آماده سازی دندان راحت تر باشه خیلی خوبه که اوریفیس ها رو دقیقاً در محل اتصال دیواره ها با کف پالپ چمبر نگه داریم. در نهایت برای دسترسی خیلی بهتر به اوریفیس های کانال و آماده سازی اونها دیواره های حفره دسترسی رو 3 تا 5 درجه به وسیله یک فرز فیشر یا تیپر متباعد یا دایورج میکنیم. خیلی مهم هستش که در انتهای کار ما بتونیم کف پالپ چمبر و تمام اوریفیس ها رو براحت با بزرگ نمایی و نور کافی ببینیم. اگر چنین چیزی وجود نداره حفره دسترسی ما اشکال داره و باید اصلاحش بکنیم. بسیار خوب، یه فاصله بگیریم و برگردیم و بپردازیم به دونه به دونه دندانهای پرمولرهای مکسیلا و مندیبل. اصولاً برای تهیه حفره دسترسی در دندانهای پرمولر مگزیلا فرزمون رو که خیلی بهتر هست فرز فیشر یا تیپر باشه درست در سنترال گروو دندان و عمود بر سطح اوکلوزال قرار میدیم و به سمت پایین حرکت میکنیم تا سقف پالپ چمبر رو سوراخ بکنیم. وقتی که سقف پالپ چمبر سوراخ شد به وسیله یک فرز روند باقی مانده سقف رو جارو میکنیم. شکل نهایی حفره دسترسی به صورت یک بیزی کشیده در بعد باکولینگوالی هستش که معمولاً تا نیمی از شیب کاسبی یا شاید هم بیشتر ادامه پیدا میکنه. اوریفیس ها معمولاً در زیر نوک کاسبمون قرار دارن. یکی از خطاهای شایع دانشجوها در حفره دسترسی این دندان اینه که در اولین مرحله نوک شاخک پالپی باکال رو اکسپوز میکنن و تصور میکنن که ایول اوریفیس باکال رو پیدا کردم. به سمت پالاتال حرکت میکنن و نوک شاخک پالپی پالاتال رو هم اکسپوز میکنن و تصور میکنن که دوتا اوریفیس رو پیدا کردن، در صورتی که این فقط سقف پالپ چمبره که دوتا سوراخ پیدا کرده. حالا چطور متوجه بشیم که اینها اوریفیس هستن یا سقف پالپ چمبر؟ تشخیصش ساده است. اولا وقتی که حفره دسترسی شما تکمیل شده باشه شما باید یک سوراخ کاملا کشیده رو مشاهده بکنید که خیلی تیره هستش و در کف اون کانالهای باکال و پالاتال نمایان هستن. سقف پالپ چمبر رنگ روشنی داره اما کف پالپ چمبر رنگ چرمی و تیره‌ای داره. به این نکته دقت بکنید. در نهایت هم برای شکل نهایی حفره دسترسی باید دیواره ها رو 3 تا 5 درجه متباعد یا دایورج بکنیم تا دید و دسترسی هرچه بهتری رو نسبت به کانال ها داشته باشیم. خیلی خوب، بریم یه مقدار در مورد دندان پرمولر اول مگزیلا صحبت بکنیم. این دندان در چه سنی رویش پیدا میکنه؟ معمولا این دندان در حدود 10 یا 11 سالگی رویش پیدا میکنه و در 12-13 سالگی هم اپکسش بسته میشه. در اکثر موارد دو کانال هستش و اگر فقط یک ریشه داشته باشه معمولاً این ریشه مستقیم هستش یا ممکنه مقداری کرو به سمت دیستال داشته باشه. اگر دندان ما دو ریشه باشه تقریباً در تمامی حالات طول دو تا ریشه با همدیگه برابر هستش و ریشه‌ای که مستقیم تره ریشه لینگوال هست. ریشه باکال ممکنه یه مقدار کرو داشته باشه. این دندان در 6% موارد هم ممکنه سریشه باشه که اصطلاحاً بهش مینیمولر گفته میشه. پس تنوع وسیعی رو میتونه داشته باشه. همونطور که گفتم پالپ چمبر این دندان به طور قابل توجهی در بعد باکولینگوالی وسیع تر از بعد مزیودیستالیه، به صورت یک بیزی کاملا کشیده. اوریفیس های ما یا بهتر بگم کانال هامون در ناحیه کورونال خیلی بزرگ و کشیده در بعد باکولینگوالی هستند، اما هرچه که به سمت پایین حرکت میکنیم با سرعت خیلی شدیدی تنگ میشن و در نهایت ما در انتهای ریشه ها به کانال های خیلی تنگی میرسیم. برای همینه که نفوذ به درون کانال های پرمولر خیلی وقتها مشکل هستش. دندان ما دو تا شاخک پالپی داره، شاخک پالپی باکال و پالاتال، و معمولا اونی که بزرگتر و زودتر اکسپوز میشه شاخک پالپی باکال هستش. این دندان خیلی مستعد اینه که در بعد مزیودیستالی از وسط بشکنه و اگر شک دارید که دندان ترک خورده، خب پوسیدگی ها رو بردارید، پرکردگی ها رو بردارید و کف پالپ چمبر رو به دقت بررسی بکنید. پروبینگ دور دندان هم اگر ما در یک ناحیه پروبینگ خیلی عمیقی داشته باشیم خیلی میتونه ما رو به سمت ویارف یا شکستگی عمودی ریشه ببره. برای ایجاد حفره دسترسی در این دندان همونطور که قبلا هم توضیح دادم فرز فیشر یا تیپرمون رو درست در مرکز سنترال گروف و عمود بر سطح اوکلوزال دندان قرار میدیم، به سمت پایین حرکت میکنیم تا سقف سوراخ بشه. با حرکات جارویی فرز روند باقی مونده سقف رو بر میداریم و در نهایت شکل کلی حفره دسترسی به صورت یک بیزی کشیده در مرکز دندان میشه که نهایتاً تا نیمی از شیب هر کاسب یا شاید یکم هم بیشتر ادامه پیدا میکنه. البته میشه کل حفره دسترسی رو هم با فرز فیشر شکل داد. به هر حال من دارم پایه‌ای ترین شکل تهیه این حفره رو براتون توضیح میدم. ابعاد کلی حفره دسترسی توسط محل اوریفیس ها، دسترسی مستقیم به اونها و باقی ماندن یا نماندن سقف پالپ چمبر تعیین میشه. پس خیلی دنبال اعداد و ارقام نباشید، محل اوریفیس ها رو تعیین بکنید، سقفتون رو کامل بردارید و در نهایت دسترسی مستقیم به کانال ها رو چک بکنید تا شکل نهایی و در واقع بهتره بگم اندازه نهایی حفره دسترسی خودش تعیین بشه. در ارتباط با دندان پرمولر دوم مکزیلا، این دندان معمولاً در سن 10 تا 12 سالگی رویش پیدا می‌کنه و اپکسش هم 12 تا 14 سالگی هستش که بسته میشه. متوسط طولی که داره حدود 21 میلیمتر هست. دندان قبلی یعنی پرمولر اول مکزیلا معمولاً طولش 19 یا 20 میلیمتره. این دندان یه مقدار ریشه بلندتری نسبتاً میتونه داشته باشه. از نظر مورفولوژی تاجش خیلی شبیه به پرمولر اول مگزیلاست، اما ریشهش متاسفانه میتونه آناتومی های خیلی متفاوتی داشته باشه. ریشه میتونه کروهای متعددی هم داشته باشه، کرو شدید به سمت دیستال یا کرو اس شکل یا دابل کرو رو میتونیم توی این دندان مشاهده بکنیم. دندان در اکثر موارد دارای یک فرامن در انتهای ریشه هست. در 20% موارد حدوداً 2 تا فرامن در انتهای ریشه داره و متاسفانه در درصد کمی از موارد ممکنه 3 تا کانال رو هم ما درون یک ریشه ببینیم. این دندان باز هم 2 تا شاخک پالپی داره، شاخک های باکال و پالاتال، که خب مسلماً شاخک پالپی باکال بزرگتر هستش. چون که در این دندان ما معمولاً یک ریشه رو داریم، اگر 2 تا کانال وجود داشته باشه، خب این 2 تا کانال درون یک ریشه هستن و با هم موازی هستن. طبیعتاً حفره دسترسی در این دندان باید از نظر باکولینگوالی اکستنشن بیشتری پیدا بکنه تا ما دسترسی مستقیمی نسبت به کانال‌ها داشته باشیم. پس یه مقدار حفره دسترسی از نظر باکولینگوالی عریض‌تر هست نسبت به پرمولر اول مگزیلا. اگر ما فقط یک کانال درون این دندان داشته باشیم، معمولاً یک اوریفیس خیلی بزرگ از نظر باکولینگوالی، یعنی بیزی شکل در بوده با کلینگوالی رو درست در مرکز پالپ چمبر میبینیم و وقتی که فایل رو درونش قرار میدیم فایل در مرکز اون میسته. اما اگر یک اوریفیس در یک سمت پالپ چمبر داشته باشیم، معمولا اوریفیس دیگهی در سمت مقابل هم داریم. به این نکته توی اپیزود قبل هم اشاره کردم، درسته؟ حفره دسترسی در این دندان چطور ایجاد میشه؟ توضیح دادم. دقیقاً شبیه به پرمولر اول مگزیلاست، فقط ممکن از نظر بعد با کلینگوالی برای اینکه دسترسی مستقیم نسبت به کانال‌ها داشته باشیم یه مقدار عریض‌تر باشه. بسیار خوب، سرتون رو درد نیارم، یه فاصله بگیریم و برگردیم و بریم به سراغ قول اندو پرمولرهای مندیبل که به رازهای اندودونتیکس معروف هستن. در مورد پرمولرهای مندیبل متاسفانه ما بیشترین تنوعات آناتومیک رو میتونیم توی سیستم کانالی این دندانها مشاهده بکنیم. پرمولر اول مندیبل در سن 10 تا 12 سالگی حدوداً رویش پیدا میکنه و خب در 13 سالگی هم تقریباً اپکسش بسته میشه. متوسط طولی که میتونیم براش در نظر بگیریم 21 میلیمتر هستش و معمولاً ریشه مستقیمی داره. اما آیا این که ریشه دندان مستقیم هست به این معناست که اندوی این دندان‌ها آسونه؟ خیر. اندوی دندان‌های پرمولر مندیبل میتونه سخت‌ترین مواردی باشه که در درمان ریشه باهاش مواجه میشیم. دندان پرمولر مندیبل معمولاً تک کاناله هستش. اما خب توی بعضی از مطالعات گفتن که در حدود 23% موارد کانال دوم یا سوم هم مشاهده شده. یه مطالعه‌ای میگفت که در پرمولر اول مندیبل در 74% موارد ما یه اپکس داریم و در 25.5% موارد دو تا کانال در اپکس مشاهده شده و در 0.5% موارد هم 3 تا کانال در اپکسمون موجود بوده. وجود کانال‌های سی شیپ یا سی شکل که بعداً در موردش توی مولرهای مندیبل بیشتر صحبت می‌کنیم توی 14% موارد گزارش شده. به وفور توی این دندان‌ها می‌تونیم ببینیم که اگر در ریشه 2 تا کانال وجود داشته باشه، این کانال‌ها به صورت تایپ 4 واین یا در واقع تایپ 5 ورتوچی دیده میشن. یعنی در بالا ما یک کانال رو داریم که در پایین به 2 تا شاخه منتهی میشه. به طور کلی ما چه حالاتی رو میتونیم برای کانال‌های دندان پرمولر مندیبل در نظر بگیریم؟ ممکنه دندان ما تک ریشه و تک کانال باشه. که خب ساده ترین موارد هم هستن. ممکنه تک ریشه و دو کانال باشه که در این حالت معمولا ما در بالای کانال گشاد رو داریم که در پایین به دو تا شاخه تقسیم میشه که معمولا اون شاخه‌ای که سخت‌تره و با زاویه شدیدی از کانال اصلی جدا میشه شاخه لینگوالیمون هست و برای پیدا کردنش بعضی از مواقع لازمه که حفره دسترسی رو به سمت لینگوال اکستند بکنیم. همچنین ممکنه این دندان دو تا ریشه و دو تا کانال داشته باشه یا دو تا ریشه و سه تا کانال، یعنی یه کانال مزیوباکال، یه دیستوباکال و یه دونه کانال لینگوال، یا حتی در موارد خیلی کمی دندان دارای سه تا ریشه باشه. ببینید بچه‌ها، به طور کلی وقتی دندان پرمولر مندیبل توش نمای فست بریک دیده میشه احتمالاً ما دارای بیش از یک کانال هستیم. همچنین وقتی دو تا ریشه به صورت کنار هم دارید میبینید، یعنی یه ریشه مزیال قرار گرفته، یکی دیستال، احتمالاً یه دونه ریشه هم در پشت این دو تا ریشه وجود داره و متاسفانه دارای سه تا ریشه هستیم که جز سخت‌ترین مواردی هست که توی اندو میتونیم بهش برخورد بکنیم. بگذاریم. معمولاً این دندان تاجش یه زاویه لینگوالی داره و به همین دلیل اکسس زدن رو با چالش روبرو کرده و روش‌های مختلفی هم برای اکسس این دندان توی منابع مختلف ذکر شده. من دو تا از روش‌ها رو براتون میگم در جلوتر. این دندان دو تا شاخک پالپی داره، یه شاخک پالپی بزرگ در سمت باکال و یه دونه گرد و کوچیک در سمت پالاتالمون قرار گرفته. کانال ریشه دندان در ناحیه سی جی به صورت بیزی در بعد باکولینگوالی هست که هر چی به سمت پایین حرکت میکنیم گردتر میشه. اگر دارای دو تا کانال باشیم مقطع این کانال ها کاملا به صورت گرد هستن. بسیار خوب، بریم به سراغ این که ببینیم چطور توی این دندان ها میتونیم اکسس بزنیم. اگر عکس های جزوه رو نگاه بکنید میبینید که تاج دندان نسبت به ریشه یه زاویه کم لینگوالی داره و همین باعث شده که اکسس دندان یه مقدار متنوع باشه و روش های مختلفی برای ذکر بشه. یکی از روش ها اینه که شما فرزتون رو دقیقاً در سنترال گروف قرار بدید و موازی با محور طولی تاج به سمت پایین حرکت بکنید تا حالت دراپین ایجاد بشه، بعد با فرز روندتون باقی مانده سقف رو بردارید و در نهایت شکل نهایی اکسستون به صورت یک بیزی هستش که بیشتر کاسب باکال رو در بر گرفته و کمتر به کاسب لینگوال دست اندازی کرده. روش دیگه‌ای که برای اکسس زدن در این دندان‌ها میشه در نظر گرفت اینه که فرزمون رو در وسط کاسب باکال قرار بدیم، یعنی در مرکز سنترال گروف نه، یه مقدار بیاییم بالاتر روی شیب کاسبی باکال قرارش بدیم و موازی با محور طولی دندان، یعنی موازی با محور طولی ریشه، این بار به سمت پایین حرکت بکنیم تا دراپین انجام بشه و بعد باقی مانده سقف رو برداریم. پس چی شد؟ در روش اول فرز رو در مرکز سنترال گروف قرار می دادیم، موازی با محور طولی تاج به سمت پایین حرکت می کردیم تا دراپین انجام بشه. در روش دوم در شیب کاسبی باکال فرزمون رو قرار می دادیم و موازی با محور طولی ریشه به سمت پایین می رفتیم. روش دوم روش ارجح‌تری هست و کتاب پتوی بروش تأکید داره و احتمال خطا رو هم خیلی کم میکنه. در نهایت هم باید دیواره های حفره دسترسی 3 تا 5 درجه دایورج بشه. معمولا به خاطر زاویه‌ای که تاج این دندان داره دسترسی مستقیم به کانال ها سخت هست و خیلی وقتا مجبوریم حفره دسترسی رو از نظر باکولینگوالی اکستند بکنیم تا فایلمون دسترسی مستقیم نسبت به کرو کانال داشته باشه. بسیار خب، بریم به سراغ دندان پرمولر دوم مندیبل. این دندان در سن 11 تا 12 سالگی رویش پیدا میکنه و حدوداً 13 تا 14 سالگی هست که اپکسش بسته میشه. متوسط طولی که برایش ذکر شده 22 میلیمتر هستش و ریشش هم معمولاً مستقیمه. توی یک گزارشی گفته شده که تنها در 12% موارد این دندان کانال دوم یا سوم رو داره و جالب هست در مورد تنوعات و شاخه شاخه شدن کانال ها در انتهای اپکس باید بگم که در 97.5% موارد ما در اپکس فقط یک کانال داشتیم و تنها در 2.5% موارد دندان داره دو کانال بوده. خب پس تنوعات آناتومیک توی این دندان خیلی کمتر از دندان پرمولر اول مندیبله، ولی باز هم دندان ساده‌ای برای کار کردن نیست. ترس تهیه حفره دستکسی در این دندان ها چطور هست؟ دقیقا مثل پرمولر اول مندیبل. منتها یه سری تفاوت های کوچیک داره. اولین تفاوت اینه که دندان تیلت لینگوالی خیلی کمی داره. در نتیجه نیاز نیست ما از میانه های کاسپ باکال حفرمون رو شروع بکنیم. میتونیم از همون سنترال گروف شروع بکنیم و حفره دستکسی رو ایجاد بکنیم. نکته بعدی اینه که چون که کاسپ لینگوالی ما تکامل یافته تر هست، یه مقدار اکستنشن لینگوالی حفره بیشتر میشه و تقریبا تا نیمی از کاسپ لینگوال رو در بر میگیره. اگر هم دو تا کاسپ لینگوال داشته باشیم، خب تا نیمی از شیار لینگوالی که بین دو تا کاسپ قرار داره رو ما در بر میگیریم. چه خطاهایی رو ممکنه ما حین آماده سازی این دندان ها مرتکب بشیم؟ معمولا ممکنه دندان شیش کناری از دست رفته باشه و این دندان ها تیلت دیستالی پیدا کرده باشن و اگر ما به این تیلت توجه نکنیم، ممکنه به راحتی سطح دیستوجینجیوال دندان رو پرفوره بکنیم. خطای دیگه اینه که ما کانال دوم رو پیدا نکنیم، حفره دستکسی رو به اندازه کافی اکستند نکنیم و متاسفانه میس کردن این کانال موجب فیلر درمانمون بشه. اجازه بدید در رابطه با دندانهای اینسایزور مندیبل، دندانهای سنترال و لترال پایین، یعنی همون کوچکترین دندانهایی که در فک انسان میتونن دیده بشن صحبت بکنیم. این دندانها در سن 6 تا 8 سالگی حدوداً رویش پیدا میکنن و 3 سال بعد هم اپکسشون بسته میشه. نکته ای که در رابطه با این دندانها خیلی حائز اهمیت هست اینه که این دندان‌ها ریشه کتابی شکل دارن، یعنی از بعد باکولینگوالی ریشه بسیار بزرگه اما از بعد مزیودیستالی خیلی باریک هستش و نمای کتابی به ریشه ها میده، برعکس دندان‌های قدامی مگزیلا که نمای مخروطی داشت ریشه‌شون. در این دندان‌ها حدود 40% موارد ما کانال دوم رو هم میتونیم مشاهده بکنیم. آمار کمی نیست متاسفانه، اما در 1/3 موارد هست که این دو تا کانال دو تا فورامن مجزا دارن، یعنی در اکثر موارد این دو کانال به هم دیگه میپیوندن و در نهایت به یک فورامن ختم میشن. پیدا کردن کانال دوم اغلب سخت هستش و این کانال که کانال لینگوالی هم هست زیر سینگولوم قرار میگیره. اهمیت برداشتن لینگوال شولدر به همین دلیل توی این دندان‌ها خیلی زیاد هستش، چرا که هم پیدا کردن این کانال رو برای ما راحت‌تر می‌کنه و هم آماده سازی و دسترسی مستقیم به این کانال رو. چطور تشخیص بدیم که این دندان کانال دوم داره؟ یکی از راه‌هاش خب همون بررسی کلینیکی بعد از تهیه حفره دسترسی هست و راه دیگه هم اینه که رادیوگرافی اولیه‌مون رو بررسی بکنیم. به چه صورت؟ در رادیوگرافی اولیه ممکنه ما نمای فست بریک رو ببینیم. حالا نمای فست بریک چیه؟ نمای فست بریک به این معناست که کانال دندانی به یک بار در میانه راه محو میشه یا خیلی باریک میشه. علتش هم اینه که کانال ها بر روی همدیگه سوپرایمپوز میشن و این نما وقتی دیده بشه معمولا در 99% موارد ما بیش از یک کانال داریم. حالا چرا نمیگم 100% موارد؟ چون توی اندو خب هیچ چیز وحی منزل نیست و طبیعتاً ممکنه استثنایی وجود داشته باشه. به هر حال نمای فست بریک یکی از اون نماهایی که چه در دندانهای این سایزور مندیبل و چه در پرمولرهای پایین خیلی باید بهش دقت بکنیم. یکی از کارهای دیگه‌ای که برای تشخیص کانال دوم در این دندانها میتونیم انجام بدیم اینه که رادیوگرافیمون رو دقیقاً عمود بر دندان نگیریم. یه مقدار شیفت مزیالی یا دیستالی به صورت افقی بهش بدیم. البته کتاب توصیه میکنه که شیفت دیستالی برای این سایزورهای مندیبل خیلی بهتر هستش. خیلی وارد این بحث نمیشم چون میخوام مفصلاً توی بحث کلینینگ و شیپینگ و تشخیص کانال هامون در رابطه باهاش صحبت بکنم. پس اجازه بدید فعلا همینجا بحثش رو ببندم و به ادامه صحبتمون بپردازیم. داشتم میگفتم خیلی از اوقات این دندان در بالای یک کانال داره، اما در میانه راه به دو انشعاب تقسیم میشه و دوباره این انشعاب ها به همدیگه میپیوندن و به یک فورامن ختم میشن. میبینید چه گستردگی آناتومیکی رو ما میتونیم توی این دندان ها شاهد باشیم. اصلا دندان های ساده ای برای اندو کردن نیستن. کل ظاهرشون رو نخورید. درباره نحوه تهیه افقه دستکسی در این دندان ها دقیقا مثل دندان های قدامی مگزیلا عمل میکنیم، منتها تفاوتی که وجود داره اینه که سایز فرز هامون باید کوچیک باشن تا حفرمون کانزرواتیف تر باشه. نکته ای که هست اینه که در این دندان ها بعضی از مواقع لازمه ما اکستنشن با کلینگوالی حفرمون رو بیشتر از دندان های قدامی مگزیلا بکنیم، چرا که کانال دومی زیر سینگولوم خیلی از مواقع موجود هست. برداشتن لینگوال شولدر هم در این دندان ها نسبت به دندان های قدامی مگزیلا اهمیت دوچندانی داره. چرا؟ به خاطر وجود همون کانال دومی که هر دفعه ازش صحبت میکنم. ببینید عزیزان، من دارم پایه‌ای ترین شکلی که میشه حفره دستکسی یک دندان قدامی رو شکل داد توضیح میدم. همونطور که توی اپیزود قبل هم گفتم، در ابتدا با استفاده از یک فرز فیشر با انتهای گرد و درست در مرکز سطح لینگوال دندان عمود بر محور طولی دندان 1 میلیمتر درون مینا نفوذ پیدا می‌کنیم. بعد فرز رو می‌چرخونیم و موازی محور طولی دندان می‌کنیم، به سمت پایین حرکت می‌کنیم تا سقف پالپ چمبر سوراخ بشه. بعد با استفاده از یک فرز روند دیوارهای باکال و لینگوال رو جارو می‌کنیم و در نهایت شاخک‌های پالپی رو برمی‌داریم و با استفاده از یک فرز سیف اند هم با تکیه بر قسمت لینگوالی زیر سینگولوم لینگوال شولدر رو حذف می‌کنیم. شکل کلی افقه دستکسی هم که در دندان‌های قدامی مندیبل بیزی شکل هست. این پایه‌ای‌ترین روشی هست که ما برای ایجاد افقه دستکسی در دندان‌های قدامی میتونیم به کار ببریم. منتها وقتی یه مقدار تمرینمون بیشتر باشه، هر فرزی که بهمون بدن تقریبا میتونیم افقه دستکسی ایده‌آلی ایجاد بکنیم. برای مثال من اگر یه فرز روند فقط داشته باشم، با همون میتونم درون مینا نفوذ پیدا کنم، موازی با محور طولی دندان به پایین برم، بعد حرکات جارویی رو انجام بدم و در نهایت حتی لینگوال شولدر رو هم با همون برمی‌دارم. درسته؟ این روش ها رو تمرین بکنید، بعد سعی بکنید که روش خودتون رو پیدا بکنید و به اون روش ایدئالتون برسید. دندان کانین مندیبل از بسیاری از جهات شبیه به دندان کانین مگزیلا است، منتها در سایز یه مقدار کوچیک‌تر هستش. معمولاً متوسط سایزی که برای ذکر شده 25 میلیمتر هست. این دندان در حدود سن 10-11 سالگی رویش پیدا می‌کنه و در 13 سالگی هم اپکسش بسته میشه. چیزی که هست اینه که در این دندان وجود کانال و ریشه دوم شایع هست، یعنی ما ممکنه ریشه لیبیال و لینگوال داشته باشیم. طرز تهیه حفره دستکسی دقیقاً مثل کانین بالاست، یعنی یک حفره شیاری شکل در مرکز سطح لینگوال که به طرزی که در اپیزود قبل توضیح دادیم تهیه میشه. منتها چیزی که وجود داره اینه که در این دندان وجود کانال دوم هم محتمل هست و باید به دنبالش بگردیم. بسیار خوب، بیایید در مورد خطاهای حین تهیه حفره دستکسی در دندان‌های قدامی مندیبل صحبت کنیم. ممکنه دندان رو در سطح لیبیو سرویکال پرفوره بکنیم. چرا؟ چون فرزمون رو موازی با محور طولی دندان قرار ندادیم و بهش زاویه لیبیالی دادیم. ممکنه گوجینگ ایجاد بکنیم. یه گوده در قسمت لیبیالی دندان یا دیستالی یا مزیالی اون ایجاد بکنیم. ممکنه کانال دوم رو پیدا نکنیم. چرا؟ چون حفره دستکسیمون رو به اندازه کافی اکستند نکردیم. ممکنه شاخک های پالپی رو بر نداشته باشیم و دندان تغییر رنگ بده. یا حتی ممکنه به دلیل دسترسی مستقیم نداشتن به کانال های دندانی، حین آماده سازی کانال ها لچ ترانسپورت یا پرفوریشن رخ بده. خیلی ممنونم که با اپیزود دوم از سری اپیزودهای بهاره لیدوپاد همراه ما بودید. تا اپیزود بعد به خدا میسپارمتون. موفق باشید.